بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 5 مهر 1404 جلسه 93 از دفتر اول مثنوی هستیم. در جلسه گذشته در داستان گرگ و روباهی که با شیر به شکار رفتن، مولانا شروع کرد به بیان نکته های مهم. مهمترینش بی‌نیازی شیر از گرگ و روباه بود. گفتیم شیر که به همراهی گرگ و روباه نیازی نداشت. اگر قبول کرد گرگ و روباه در کنار شیر به شکار برن، به خاطر این بود که به اونها رحمت برسونه و به اونها منفعتی برسونه. و در نکته دوم که خیلی نکته مهمه، اینه که مولانا گفت شیر از درون گرگ و روباه آگاه شد، از حرص و طمعی که گرگ و روباه نسبت به اون شکاری که کرده بودن داشت آگاه شد و اونجا بود که گفت دل ز اندیشه بدی در پیش او نگهدار. خب اگرم شیر متوجه درون گرگ و روباه میشه و چیزی نمیگه، یه دلیل خیلی مهم داره. از نگاه مولانا میخواد ببینه تو تا کجا پیش میری، تو چقدر جلو میری، ببینه که این گرگ و روباه چقدر این طمع توی ذهنشون هست. و در نهایت هم دیدید که امتحان کرد شیر گرگ و روباه رو. اول گرگ رو امتحان کرد، گفت خب بگو ببینم اینو اگه تو بخوای تقسیم بندی کنی چی کار میکنی. بعد اونم گفت خب گاو بزرگتره برای شما، بز کوهی واسه من، خرگوشم برای روبا. و این به نظر میاد خب منطقیه، ولی شیر شروع کرد به فوش و بد و بیرا که چیه، چی شده، چطور جایی که من هستم تو خودت رو میبینی، سگ بود کوخیش دید. شیر برگشت گفت اون که خودش رو میبینه اینه گار سگه. یا یه جایی گفت ای خری کو خود بدید، اونی که خودش رو میبینه، خیشتن خیش رو میبینه، اون یه خریه که چرا جلوی من شیر خودت رو دیدی. و عرض کردم که شیر در این داستان در ابتدا نماد انسان کامل، نماد اون مراد، اون رهبر و راهنمای معنوی، و در مراتب بالاتر نماد خداونده که تو جلوی خداوند خیشی از خودت نبینی و اون انانیت و خودبینی و خودخواهی رو نداشته باشی. در نهایت شیر چیکار کرد؟ شیر پنجه زد و گرگ رو کشت. بعد رسید به یه آیه رو از قرآن مولانا توضیح داد که این آیه رو دو بخش کردیم اگه خاطرتون باشه. گفتیم کل شیء هالک، همه چی هلاک میشه، الا وجهه، غیر از ذات خداوند. حالا همه چیز هلاک میشه، یعنی همه هستی، همه آن چیزی که وجود داره هلاک میشه، الا خداوند. اگر میخوای هلاک نشی، کدوم کفه ترازو باید باشی؟ سمت الا وجهه باید بری. اگه بیای این سمت ترازو که همه چیز هلاک میشه، تو هم هلاک میشی. اگر میخوای هلاک نشی، باید بری سمت الا وجهه، باید بری به سمت ذات خداوند. با ذات خداوند که یکی بشی، دیگه هلاک نمیشی و هلاکتی در کار نیست. و به سمت ذات خداوند رفتن چه جوری بود؟ اینکه دیگه از خودت چیزی باقی نمونه. و به خاطر اینکه از خودت چیزی باقی نمونه، یه داستان بسیار معروف عرفانی رو مولانا گفت. قصه آن که در یاری بکوف، رفت در خونه یارش، یار در رو باز نکرد، از پشت در گفت کیه؟ اونم گفت منم. گفت من نداریم، من کیلو چنده، برو هر وقت نیم من شدی بیا. اینجا من نداری، من اون نشونه اون خودخواهی هاست، خودپسندی هاست و خودبینی هاست. و اون فرد و اون عاشق رفت ریاضت کشید، سختی ها و رنج های تحمل کرد، برگشت دوباره در زد، گفت کیه؟ گفت اینجا بردر هم جز تو کسی نیست. یعنی هر آنچه که هست توی و هر آنچه که هست توی. خب حالا با این توضیحات که هر چیزی که هست توی، یه نکته خیلی جالبی وجود داره که وقتی با وجود معشوق یکی بشی، این در مثنوی خیلی پرکاربرد اومده. یادتون بیاد توی فی مافی و شاید همین ابتدای غزلیات شمس این نکته رو گفتم که بعضی ها اومدن پیش مولانا به خاطر اینکه حالا به روایت تاریخ شمس شراب میخورده، میخواستن یه تعریض و کنایه‌ای به مولانا بزنن و به شمس بزنن، میگن شراب حلال یا حرامه؟ مولانا گفت تا که خورد. همینجا بحثش تو همینه، تو همین که تو بری و با یار یکی بشی. وقتی با یار یکی بشی، طبق همون آیه که عرض کردم، وقتی همه چیز هلاک میشه الا او، وقتی تو با او یکی بشی هلاک نمیشی. وقتی تو با او یکی بشی، هر کاری که میکنی کار اوه. حدیث قرب نوافل و قرب فرائض، این همه تو این سالها من توی این درس تکرارش کردم. جریانش چیه؟ جریانش اینه که تو قرب یعنی نزدیکی. وقتی با فرائض و نوافل یعنی واجبات و مستحبات و یا هر عمل ریاضتی اخلاقی و درد و رنجی که میکشی با خداوند یکی بشی، رفته رفته دست تو دست خداوند، کلام تو کلام خداوند، رفتار تو رفتار خداوند. بعد اون موقع است که اون وقت شراب هم حتی از نگاه مولانا اگر واصلان بخورن، با شرابی که مبتدیان و کسانی که در ابتدای راهن میخورن فرق داره. این شراب اون شراب نیست. حرفی که واصلان میزنن با حرفی که کسانی که در ابتدای راهن میزنن فرق میکنه. اینو تو دو داستان اول مثنوی وقتی اون حکیم الهی اومد و باعث کشته شدن زرگر شدم، مولانا گفت کار پاکان را قیاس از خود مگیر. تو فکر نکن اون کاری که اون میکنه با کاری که تو میکنی یکیه. بعد اون داستان اون توتی که کچل شده بود و روغن ریخته بود رو گفت. حالا جریان در کل مثنوی هم همینه. چرا یه عده هر کاری میکنن مولانا تایید میکنه؟ چون اونا به یه مراتبی از این قربه، از این وساله رسیدن، به خاطر همون خیلی هر کاری که میکنن مولانا تایید میکنه و مولانا میگه اصلا شما خودتون رو با این انسان کامل با این درجه مقایسه نکنید. حتی در مورد مثلا اینکه واجبات و مناسک دینی، مثلا گاهی فرقه ها معتقدن از اونا ساقط میشه، یعنی اونایی که به اون درجه از وصل رسیدن دیگه نماز و روزه و بقیه واجبات رو اگرم انجام ندن ایرادی نداره، چون به اون درجه وصل رسیده. و برخی از فرقه های اهل تصوف به این قائلن، هرچند مولانا به صراحت این رو بیان نکرده. خب بعد برای اینکه برگرده بگه این دو تا باید یکی بشه تا تو به اون وحدت برسی، چند تا مثال آورد. یکیش رد شدن نخ از سوراخ سوزن. نخ وقتی دلا بشه وا بشه از هم، دیگه سوزن نخ کردن سخته، اینطوری خیسش میکنی یکیش میکنی، بعد از سوراخ سوزن ردش میکنی. یا یه مثال قرآنی زد، رد شدن شتر از سوراخ سوزن، که مگه میشه جمل سم الخیاط بشه؟ مگه میشه که سم الخیاط بشه؟ مگه میشه شتر از سوراخ سوزن رد بشه؟ مولانا گفت میشه، به مقراض ریاضات و عمل. مقراض یعنی قیچی، یعنی اینقدر ریاضت بکشی تا اون وجود شترگونه ما، اون وجود نفسانی ما از بین بره و چیزی جز خداوند باقی نمونه. و اون همین خانم دانشفر قبل از کلاس گفتن اون منهای کاذب، اون انانیتهای کاذب از بین بره و آنچه که میمونه غیر از خداوند چیزی نیز، اون اساره وجود ماه که راحت به راحتی از سوراخ سوزن رد میشه. و مولانا گفت دست حق، یعنی قدرت خداوند این توانایی رو داره که حتی اون وقت شتر رو از سوراخ سوزن رد کنه. باید دست حق همراهت باشه، دست حق باید مران را ای فلان، کوب و ود بر هر محالی کن فکار. بعد این محال رو اومدیم توضیح دادیم، محال امر غیر قابل انجامه ولی خداوند اون رو انجام میده و خداوند اون محال رو ممکن میکنه. بعد مثال هایی از این ماجرا زد، از اینکه کور بینا میشه، ابرس درمان میشه، و مثال مهمتر اینه که مرده زنده میشه. مرده زنده شدن که بعدش مولانا گفت اصلا کاری نداره، مرده حداقل یه جسمی داره، فقط روح ازش جدا شده، وقتی روح رو برگردونی دوباره زنده میشه. ولی از عدم و نیستی هست به وجود آوردن بسیار دشوارتره که خداوند این کار رو کرده و من توضیح دادم. مثل اینکه یه کارخونه ای بدون مواد اولیه یه اجناسی رو تولید کنه. خداوند این کار رو کرده، از نیست به هست آمده. به خاطر همین مرده زنده شدن یا شطور از سوراخ سوزن رد شدن اصلا کار دشواری نیست. و بعد توضیح دادیم در این که یهودی ها میگفتند که خداوند دنیا رو خلق کرده و بعد رفته یه گوشه ای داره استراحت میکنه، آیه مربوط بهش رو توضیح دادیم. و اینکه نه، خداوند دستاش بسته نیست و دائما در کاریه. و سه تا کار مهمه خدا رو مولانا تو ابیات پایانی جلسه قبل توضیح داد: یک، خلقت از نیست به هست. دو، زندگی و تولید مثل و ایجاد زوج و فرد و نر و ماده در این جهان هستی و از جهان هستی دوباره به سمت عدم و نیستی رفتن، که اینها رو با مثال در جلسه قبل توضیح داد. حالا ما هم میریم دوباره به نیستی، از نیستی به هست آمدیم، از هست به نیست میریم، که ببینیم تو این هست بودنمون چیکار کردیم. و به قول مولانا: تا ببیند هر کسی حسن عمل، این سخن پایان ندارد هین بتاز. در میگردیم سراغ اون دویاری که یکی رفت در و زد، گفت حالا بفرمایید تو. بریم ببینیم تو رفتن چی کار کردن، ایشالله کار بعدی نکردن. به هر حال دیگه گفت بفرمایید تو دیگه. دفعه اول راش نداد، دفعه دوم راش داد. حالا اینو مباب مزاح عرض کنم، ولی اینم یادتون نره وقتی دو نفر یکی شدن دیگه هیچ چیزی بینشون قبیح و زشت و بد و میشه همون هیچ آدابی و ترتیبی مجو. تا دو نفر دوتا هن یه حد و مرزهایی دارن. دقت کردید؟ وای این بده، زشته، این کار خوب نیست، این خوبه، اون بده. ولی وقتی دو نفر یکی شدن دیگه میشه همون هیچ آدابی و ترتیبی نشون. حالا باریم تو ببینیم این دویار رفتن تو چی کار میکنن با هم دیگه. اگر کتابتون بیت داره، بیت 3077، و اگر از سایت گنجور نگاه میکنید بخش 144 که 22 تا بیتش رو خوندیم و از بیت 22 به بعد میخونم و برمیگردیم ابیات رو مرور میکنیم. توی کتاب ها این بخش جدا شده، صفت توحید عنوان داره، ولی در گنجور پشت سر هم در عنوان همون هر که در یاری بکوفت اومده صفت توحید. گفت یارش کنده را ای جمله من، نی مخالف چون گل و خار چمن. رشته یک تا شد غلط کم شد کنون، گر دو تا بینی حروف کاف و نون. کاف و نون همچون کمند آمد جذوب، تا کشاند مر عدم را در خطوب. پس دو تا باید کمند در صور، گرچه یک تا باشد آن دو در اثر. گر دو پا گر چار پا یک را برد، همچون مقراض دو تا یک تا برد. آن دو انبازان گازر را ببین، هست در ظاهر خلافی زان و زین. آن یکی کرباس را در آب زد، وان دگر هم باز خشکش می کند. باز او آن خوش را تر می کند، همچو زستیزه به زد بر می تند. لیک این دو زد استیزه نما، یک دل و یک کار باشد در رضا. هر نبی و هر ولی را مسلکیست، لیک با حق می برد جمله یکیست. چون که جمع مستمع را خواب برد، سنگ های آسیا را آب برد. رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بحر شماست. چون شما را حاجت تاهون نماد، آب را در جوی اصلی باز راند. ناطق سوی دهان تعلیم راست، ورنه خود آن نطق را جوی جداست. می رود بی بانگ و بی تکرارها، تحت هل انهار تا گلزارها. ای خدا جان را تو بنما آن مقام، که در او بی حرف می روید کلام. ای خدا جان را تو بنما آن مقام، که در او بی حرف می روید کلام. تا که سازد جان پاک از سر قدم، سوی عرصه دور پهنای عدم. عرصه بس با گشاد و با فضا، وین خیال و هست یابد زونوا. تنگتر آمد خیالات از عدم، تنگتر آمد خیالات از عدم، زان سبب باشد خیال اسباب غم. باز هستی تنگتر بود از خیال، زان شود در وی قمرها چون هلال. باز هستی جهان حس و رنگ، تنگتر آمد که زندانیست تنگ. علت تنگیست ترکیب و عدد، جانب ترکیب حس ها می کشد. زان سوی حس عالم توحید دان، گر یکی خواهی بدان جانب بران. امر کن یک فعل بود و نون و کاف، در سخن افتاد و معنی بود صاف. این سخن پایان ندارد بازگرد، تا چه شد احوال گرگندر نبرد. ای بابا رفتن تو هم که دارن از این حرفا میزنن. من گفتم الان میرسیم به خوب ماجرا، حالا دیگه در وا کرد رفت توی یه چیزی، یه چیز مستحجنی چیزی. گفت یارش کندر آ ای جمله من، گفتش بفرما تو. ای جمله من یعنی چی؟ ببین یه این جمله یعنی همش، یعنی همگی. مثل این که مثلا من میگم آب ریخ، همش ریخت. این همش ما یه جایی میگفتن جمله، جمله مثلا میگم جمله ریخت، جمله رفت، جمله من، یعنی همش، همگی، همش. میگه تو دیگه الان همش معنی، دیگه چیزی از تو باقی نمیمونده. توی رساله قشیریه از سری سقطی یه جمله خیلی جالب نقل شده، اینو دوست دارید یه جا برای خودتون بنویسید. میگه محبت درست نیاید میان دو کس، تا یکی دیگری را نگوید یا من. وای مرمور شدم. سری سقطی ذکرش تو تذکرة الاولیا هست و جالبه که این جمله رو عطار نیاورده ولی تو رساله قشیریه اومده. میگه محبت درست نمیشود، یعنی محبت درست حسابی میدونی چیه؟ بین دو نفر یکیش به یکیش بگی ای من، یعنی تو منی، تو چیزی جدا از من نیستی. محبت وقتی کامل میشه که جفتشون یه نفر باشن، یا یکی دیگری را گوید یا من. این جمله سری سقطیه. حالا اینم معشوق اومد گفت اینجا هم غیر از تو کسی پشت در نیست. حالا میگه بیا تو، بیا تو، تو منی، تو دیگه خودت نیستی. نی مخالف چون گل و خار چمن، چون زن و شوهرها حالا حداقل تو فرهنگ ما اغلب اینطوری هن دیگه، دقیقا عین خار و گلن، چون گل و خار. یکی این میگه نه این مال من، اون مال من، این به نام من باشه. چرا خونه به نام توه بس ماشین به نام من باشه؟ چرا این کار کردی؟ چرا این فلان این کردی؟ که نه امروز نرفتیم خونه مامان من، منم خونه مامان تو نمیام. نمیدونم اون دفعه تو دوست داشتی پیتزا بخوری، منم این دفعه دوست دارم کباب بخورم. همین من، 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 من. کل 50 سال، 60 سال، 70 سال دارن زندگی میکنن، فقط هر کسی دنبال اینه که به منفعت خودش برسه. میگه اون یاری که واقعیه میگه با منم، تو هم، تو منی و ای من. میگه نه که مثل گل و خار با هم مخالف بشن. رشته یکتا شد غلط کم شو کنون. حالا کم شو، کم زن، کم کن، سه تا نسخه بدل داره. جفتش یعنی این که اشتباه نکن. حالا این غلطی که ما الان میگیم غلط نکن یه ذره فوش شده، در زبان قدما اصلا فوش نبوده، یعنی اشتباه نکن. مثلا حافظ میگه ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم، شیوه چشمت فریب جنگ داشت. ما غلط کردیم و صلح، غلط کردیم یعنی اشتباه کردیم، حالا الان غلط کردی یعنی فوش، یه ذره بارش منفی شده. حالا اینجا میگه اشتباه نکن. رشته، این رشته همون رشته نخ و سوزنیه که جلسه قبل توضیح دادیم. رشته ولی یکی شد دیگه، دوتا نبینش، دیگه یکی ببین. این عاشق و معشوق دیگه یه دونن. گر دوتا بینی حروف و کاف و نون، کاف و نون همچون کمند آمد جزو، تا کشاند مر ادب را، ادم را در خطوب. یه نکته قبل از اینکه این ابیات رو بگم، یه ذره دشواری داره این ابیات، یه ذره توجه کنید. مثل همیشه اینقدر ساده میگم اصلا خیالتون راحت، هیچ دشواری نخواهید. بعدن میرید شعرها رو میخونید بعد میگید این چی بود، اصلا خود دکتر اینا رو نگفت، این چی اینطوری گفته. یه نکته توی فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی وجود داره که ما در عدم بودیم. عدم یعنی هیچ، اگه بخوایم به دنیای مادی مثال بزنیم، مثال خلع میشه، یعنی هیچی نیست، حتی اکسیژن و نیتروژن هم نیست، هیچ. بعد از اونجا ما وارد یه دنیای هست شدیم، یه دنیایی که دیگه برخلاف دنیای اولیه که هیچی نبوده، همه چی هست. حالا نگاه کن دیگه، درخت هست، جنگل هست، گل هست، ظلم هست، فساد هست، درد هست، بیماری هست، آدم هست، حیوان هست، و تازه تک سلولی هم تو وجودشون کلی چیز هست، غیر از اینکه حالا آن چیزی که ما به ظاهر میبینیم، خیلی چیزها را هم نمیتونیم حتی درست ببینیم و درک کنیم. اون هست نیسته تبدیل به هست شده. این دنیای هست ما رو عرفا بهش میگن دنیای کثرت. کثرت از کثیره، یعنی زیاد، یعنی همه چی هست. اون دنیا دنیای وحدته، یعنی هیچی نیست. چجوری هیچی نیست به همه چی هست شده؟ یه مثالی بزنم، چون این مثال رو در ادامه ما لازم داریم. اگر کل دنیا همیشه دمای هوا یکسان بود، مثلا 18 درجه بود، آقا شب و روز و تابستون و زمستون و پاییز و بهار نداشتیم، دائما دمای هوا 18 درجه بود، چه اتفاقی می افتاد؟ مثلا ما دیگه دماسنج نداشتیم، دیگه واژه‌ای به نام سرما و گرما نداشتیم، چون دما اصلا چه بسا واژه‌ای به نام دما هم نبود، چون یه چیز یکسانیه، قابل اندازه‌گیری و قابل درک نیست. مثلا شما فکر کنید کل دنیا مثلا هوا همین شکلی بود، نه تاریک‌تر می‌شد، نه روشن‌تر می‌شد، نه ابری می‌شد، نه بارونی می‌شد، همین شکلی که الان هست. ما بسیاری از آن چیزی که الان شب، روز، غروب، صبح، ظهر، نمیدونم دما فلان، آفتابی، ابریه، و بسیاری از این مفاهیم انتزاعی رو نداشتیم. یعنی چی؟ یعنی تفاوت‌ها دلیل درک ما از وقایع. چون دما سرد میشه و گرم میشه، من مفهومی به نام تغییر دما رو متوجه میشم. چون شب میشه، غروب میشه، ظهر میشه، روز میشه، صبح میشه، من مفهومی به نام تغییر روز رو متوجه. چون بهار میشه، تابستون میشه، پاییز میشه، زمستون میشه، من مفهومی به نام تغییر فصل رو درک میکنم. حالا چون غم میاد شادی میاد، چون درد میاد درمان میاد، چون فقر میاد ثروت میاد، چون زیبا هست زشت هست، چون تاریکی هست چون روشنایی هست، هم چون خشکی هست هم دریا هست، تو میتونی این مفاهیم رو درک کنی. یکی از مفاهیم از وحدت به کثرت رسیدن، برای اینکه ما این مفهوم ها رو درک کنیم، متوجه بشیم. اگر این وحدته، یعنی یکی بوده، مثل دمای هوا که همش 18 درجه بود، به کثرت نمی رسید، ما درکی از دما نداشتیم، و چون اون وحدته تبدیل به کثرت شده، ما میتونیم بی نهایت مفهوم و محتوا رو درک کنیم. حالا الان دیگه برای همه جا افتاد، وحدت به کثرت برای چی اتفاق افتاده؟ برای اینکه من بتونم درکش کنم. یا اگه نگیم برای اینکه، آخه برای اینکه وقتی میگی یعنی اصلا به وجود آمد تا تو درکش کنی، نه، با تبدیل وحدت به کثرت میتونی اون رو درک کنی. یه مثال جالب بذارم، مثلا من الان یه یک میذارم، یه عالمه صفر جلوش میذارم، شما نمیتونی عدد رو بخونی، چی کار میکنی؟ سرقم سرقم جدا میکنی تا میتونی مثلا اون عدد رو بخونی. ما برای اینکه بتونیم دنیا رو درک کنیم، نیاز بود از وحدت به کثرت برسه. این توضیح رو توی ذهنتون داشته باشید، ابیات براتون ساده میشه. میگه حروف کاف و نون، کاف و نون همون کن عربیه، کن عربی به معنای موجود باش، فعل امره، یعنی ایجاد شو، موجود باش. این یه اصطلاح در ادبیات عرفانی که در قرآن هم اومده که عرفا معتقدند خداوند وقتی میخواست از وحدت به کثرت دنیا رو ایجاد کنه، از نیست به هست بیاره، از کن استفاده کن، گفت یقول و کن فس ف یکون شد، پس ایجاد شد. فقط با کلام و کلمه، یعنی نیازی به مواد اولیه نداشت، فقط گفت موجود شد. یعنی فقط فعضا اراده، یعنی اراده کرد یه چیزی باشه، بهش گفت کن پس یکون شد. در مورد این کلام هم نیاز داریم به این موضوع بیاد. حالا این کاف و نون رو تو دوتا حرف میبینی، ولی ببین چه کارا کرده، از وحدت به کثرت ایجاد کرده. کاف و نون، بعد مثال میزنه تا ما درک کنیم. کاف و نون دوتا حرفه، همچون کمند آمد جذوب، تا کشاند مر عدم را در خطوب. کمند چیکار میکنه؟ کمند این رشته ریسمان و نمیدونم حالا چرمی بوده، تسمه هر جنسی بوده، اینو اینطوری میچرخوندن، مینداختن به سمت جانور، اونو شکار میکردن، به سمت خودشون میکشوندن. میگه کمندم از دوتا تیکه تناب تشکیل شده، چیکار میکنه؟ یه چیزایی رو، مثلا شکار رو به سمت شکارچی جذب میکنه. میگه کاف و نون هم دوتاه، ولی این دوتا میخواد یه چیزی رو جذب کنه. چی رو؟ مر عدم را در خطوب. خطوب از خطبه، به معنای یه کار بزرگ، مثل خطیر، مثل همین امر بزرگ. و اینم یه خاطرتون بیاد در ادبیات عرفانی، از وحدت به کثرت آمدن یعنی ایجاد جهان هستی، امر بزرگه، امر عظیم ازش یاد میشه در ادبیات عرفانی. از خلق جهان به امر عظیم تلقی بشه، به امر عظیم. اینا میگه از عدم بیاد به سمت کار خطوب، کار خطوب یا بزرگ یا هر چیز عظیمی که اتفاق افتاده. پس ما یه دویی لازم داریم که اون رو بکشونه بیاره و این جذوب اتفاق بیفته. خیلی جالبه، جذوب از همون جذب خودمونه، ولی این واژه در ادبیات ما بسیار ناشناست. اگر نگم فقط مولانا، حداقل من میدونم فقط مولانا استفاده کرده در طی 1000 سال شعر و ادبیات فارسی. حالا شاید کسی هم استفاده کرده این واژه رو، ولی ما نمیدونیم. ولی این واژه بسیار کم کاربرده و مولانا اصلا استاد واژه سازیه. جذوب همون جذبه که یکیش هم صبح توی کانال گذاشتم، یه جا دیگه هم مولانا استفاده کرده. صبر و خاموشی جذوب رحمت است، یعنی صبر و خاموشی رحمت رو به سمت تو جذب. تو با صبر و خاموشی میتونی رحمت خداوند رو جذب کنی. پس اینقدر قر نزن، اینقدر نق نزن، با رحمت خداوند رو با صبر و خاموشی میتونی جذب کنی. خب حالا این کاف و نونم مثل یه کمندیه که از عدم این امر عظیم رو، این جهان هستی رو جذب میکنه. پس چی؟ پس دو تا باید کمندن در صور، یعنی صورت دو تاه ولی هدف یکیه، گرچه یک تا باشد آن دو را اثر. بعد برای اینکه بگه اسباب، اینو در ادبیات عرفانی بهش میگن تعدد اسباب، یعنی ما وسایل متعددی داریم ولی باهاش یه کار انجام. این ساعت الان چند تا قطعه داره؟ خیلی. همین بندش یه عالمه قطعه داره، این سگگش، این پیچش. تازه اینا چیزای ظاهریه که ما میبینیم، در باطن این ساعت چه تکنولوژی و چقدر قطعه داره که خدا عالمه. ولی در نهایت چی کار میکنه؟ فقط زمان رو به ما نشون میده. به این میگن تعدد اسباب و اون وحدت اقراض. هرچند وحدت اقراض یه اصطلاح، وحدت غرض باید بگیم، اقراض یه دونه هدفه. یعنی ما وسایل زیادی داریم ولی هدفش فقط یه دونه است. در دنیا هم همینطوریه، ما یه عالمه وسیله داریم که هدفش یه دونه است. از اینجا به بعد مولانا این تعدد اسباب، یعنی زیاد بودن وسایل و هدف یکسان رو تو چند تا مثال به ما میگه. مثلا گر دو پا گر چهار پا یک را برد. تو یه وسیله ای رو میخوای حمل کن، بذار رو دوش خر، 4 پا داره، ولی در نهایت یه وسیله رو. حالا اون حیوان 2 پا داشته، ما خودمونم حیوانایی هستیم که 2 پا داریم، ولی یه کار انجام میدیم، یه بدن رو داریم حمل میکنیم، یکی رو میبره. همچون مقراض، دوباره قیچی رو نگاه کنیم، مقراض خیلی تو ادبیات ما کاربرد داره، 2 تا تیغه داره ولی یه کار انجام میده، یه چیزی رو میبره. آن 2 انبازان، بعد یه مثالی از انبازان گازور میزنه. گازور یعنی لباس شور. حالا در قدیم مخصوصا کرباس خب یه پارچه گیاهیه که تمیز کردنش سخته، به خاطر اینکه در برابر آب مقاومه. این رو خیلی جالبه که ببینید عرفای ما، شاعران ما اینقدر ذهن بازی داشتن، از اینکه از کنار رودخونه رد میشه 2 تا لباسشو دارن لباس میشورن، باهاش یه مفهوم عرفانی میسازه. برای اینکه این مفهوم جا بیفته، من اول باید به شما توضیح بدم لباسشورا چجوری انجام میدادن. به ویژه در تاریخ فرهنگی ما اومده کرباس رو 2 بار میشستن. 2 تا لباسشو کنار رودخونه میشستن، یکی اون کرباس رو خیس میکرد، اینطوری میشست، بعد میداد به بغلی. بغلی چی کار میکرد؟ خشک میکرد، مینداخون تو آب، دوباره اون اولی از تو آب ور میداشت، دوباره میشست، میداد به دومی، دومی خوش میکرد. یه آدم ساده دلی مثل من رچه میگه اینا انگار مرض داره. خب چطور تو میشوری هی میدی اون خوش میکنه، میشوری میدی اون خوش میگه وسواس داشته، میشوری میدی اون خوش میکنه، انگار این یکی با اون یکی لجه، تو هرچی بشوری من خوش میکنم، تو هرچی بشوری من خوش میکنم، ولی این دوتا در نهایت دارن یه کار میکنن. قرار اون پارچه، اون لباس تمیز بشه. حالا این رو مولانا توی بیت آورده، آن یکی کرباس را در آب زد. حالا کرباس یه پارچه، یه شما بگیر هر جور پارچه ای. وان دگر همباز، همباز یعنی شریک، همباز همون بالایه یعنی شریک. آها بیت بالا را اصلا نخوندم. آن 2 انبازان گازور، یعنی دوتاشون توی لباسشویی با هم شریکن، همکارن. هست در ظاهر خلافی زان و زید، انگار دارن یه کارهای مخالف هم انجام میدن. آن یکی کرباس را در آب زد، آن دیگر هم باز خشکش میکند، این یکی خشک میکنه، باز او آن خوش را تر میکند. ای بابا من تازه خشک کردم، خیس نکن. همچو زستیزه بزد برمیتنن، تو نگاه میکنی استیزه یعنی دشمنی، انگار با هم سر ستیز دارن، انگار با هم دیگه جنگ دارن، ولی این دوتا با هم هیچ جنگی ندارن. لیک این دو ضد استیز نما، یعنی چی؟ اینا مخالف هم کار میکنن، دشمن نما هستن، یعنی ظاهرشون انگار دشمن همن، یک دل و یک کار باشد در رضا، ولی هدفشون یکی. مثل الکلن این ور میره پایی، این ور میره بالا، انگار با هم دیگه دشمنن، ولی در واقع دارن یک، مثل ترازو یک کفه میره پایی، یک کفه میره بالا. و بسیاری از چیزها در دنیا همینطوری هست، به ظاهر میاد انگار مخالفن، مثلا انگار ماه و خورشید با هم دیگه دشمنن، خورشید که بیاد ماه فرار میکنه میره، تا خورشید میره ماه میاد بیرون، در صورتی که اینا دارن یک کار انجام میدن. بعد برمیگرده به یه مثالی از پیامبران و امامان. این مثال خیلی خیلی جالبه، میگه هر نبی و هر ولی را مسلکیست، لیک با حق میبرد جمله یکیست. میگه پیامبران و امامان، ما یه مفهومی داریم به نام وحدت ادیان که یه قرنهای بعد از مولانا خیلی در موردش صحبت شد. من یه بار 10 جلسه توی رادیو فرهنگ در مورد وحدت ادیان صحبت کردم و اونجا از نگاه شاعران مختلف وحدت ادیان رو بررسی کردیم. یکی از پرکاربردترین و پربسامدترین افکار مولانا توی مثنوی همین وحدت ادیانه. میدونید چی میگه؟ ببین یه مثال بزنم، من آقای مهجوری، خانم اشرفی، خانم افتخاری، خانم مردانی و بقیه دوستان، یه نفر توی ذهنمونه، مثلا همین مولانا، اینجا الان 30 نفر آدم نشستن، فکر کنید همه میخواید در مورد مولانا یه بیت تحسین برانگیز یا یه جمله تحسین برانگیز بگید. هر کسی شاید جملهش با بغل دستیش فرق کنه. یه نفر بگه مولانا خیلی خوب صحبت میکنه، یکی بگه چه نغز و نیکو سخن میگوید، یه نفر از اشعار خودش صحبت کنه، یه نفر از معاصرین مولانا در مورد مولانا بگه، ولی هممون در مورد مولانا، ولی کلام با هم دیگه شبیه نیست. چرا؟ چون تجربه های ماها یکی نیست. حالا یه نفر کمتر، یه نفر بیشتر، یه نفر ادبیات، اصلا شاید یه نفر ترکی بگه، یه نفر فارسی بگه، یه نفر عربی بگه. مولانا میگه پیامبران هم همینطوریه، خدا که یکیه، من قائلم خدا یکیه. آقا کسی اینجا قائله که خدا دوتاست؟ مولانا که میگه یکیه، میگه پیامبران هم در مورد خدا صحبت میکنن. وقتی خدا یکیه، پیامبران هم در مورد اون یکی صحبت میکنن، پس هر کسی چیزی اگه داره میگه، باز برمیگرده به همون اولیه. باز میشه انگار راه‌ها متفاوته ولی هدف یکیه. ببین چقدر جالب. به این میگن وحدت ادیان. یعنی ادیان در نهایت یه چیز رو میگن ولی زبانشون فرق داره. و اون داستان معروف مثنوی هم همین رو میخواد بگه، عنب و انگور و عزم و اسرافیل، میگه اینا به زبانهای مختلف میگن ما انگور میخوایم، ولی در واقع انگور یه چیزه. حالا هر نبی و هر ولی را مسلکیست، لیک با حق میبرد، جمله یکیست. داره میره به سمت کجا؟ به سمت حق. هر کی هر چی میزنه منو، دست منو میگیره. این مسلک از همون با واژه سالک هم ریشه است، یعنی تو راه، روش، طریق، میگه منو، دست منو میگیره، داره میبره یه جا، میبره سمت حق. بس در نهایت تو با هر پیامبری بری به یه جا میرسی، میرسی به اون مقصد. داشتم عرض میکردم که این پیامبرا وقتی همه رو به یک خدا دعوت میکنن، در نهایت راهشون شاید علی ظاهر به قول مولانا در صورت متفاوت باشه، ولی هدف و غرض یکیه. یه جا دیگه اینو تو دفتر سوم مثنوی هم میگه، میگه زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست. ما همه داریم یه دونه ممدوح رو مت میکنیم، کیش ها زین روی جز یک کیش نیست. پس ادیان فقط یه دونه هستن، حالا ظاهرش متفاوته. خب از اینجا به بعد انگار شنونده ها خوابشون گرفته، مثل شنونده های ما که قشنگ داره خوابشون میگیره. برای اینکه خوابتون بپره 30 ثانیه خودتون رو تشویق کنید. بلند اینطوری خواب کسی نمیپره. 30 ثانیه هم نشد، 30 ثانیه نشد هنوز. خب از اینجا به بعد شنونده های مثنوی هم خوابشون میبره، چون که جمع مستمع را خواب برد. بعد مولانا میاد یکی از مهمترین نکته های مثنوی رو تو این چند بیت میگه. اینقدر جالبه، مثلا من خودم میگم واقعا اصلا اینا چطوری به مغز مولانا میرسیده. اولا قبل از اینکه نکته رو بگم، این بگم که مولانا بارها به تأثیر شنونده بر گوینده صحبت کرده. یعنی شمایی که اینجا داری میشنوی، در کلامی که من گوینده میگم مؤثری. بعد یه جاهایی میگه اصلا شنونده کلام رو مثل شیر از پستان جان گوینده میکشه بیرون. تو همون دفتر اول، ای دریغا مر تو را گنجا بودی، تازه جانم شرح دل پیدا شد. میگه تو باید گنجایششو میداشتی تا من اینا رو از وجودم بیارم بیرون. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمیگردد روان. بدون اینکه این بچه شیر رو میک بزنه، آیا شیر از سینه مادر میاد بیرون؟ اون بچه است که به میزانی که میک میزنه، این سخنم همینطوره. میگه از جان گوینده بیاد بیرون. تو شنونده باید شنونده فعال باشی و بخواهی. و اینو بارها در از به حسام الدین گفته، گفته مولا حسام الدین، این مثنوی که دارم من میگم به خاطر اینکه تو هی خواهنده ای، تو پرسشگری، تو میخوای که من هی همینطوری میگم. بعد میگه مستمع چون تشنه و جوینده شد، واعظ ار مرده بود گوینده شد. میگه اگه شنونده واقعا تشنه و جوینده باشه، واعظ اگه مرده هم باشه زنده میشه و کلام جاری میشه. میخواستم بگم من اینو البته سال هاست و بارها و بارها گفتم، اگر جریان این کلاس ادامه داره به خاطر شما هاست که حضور دارید، به خاطر اشتیاق شما هاست، به خاطر اینکه یه جلسه تعطیل میشه اینقدر همتون میفتید به جون من و این میگی چرا تعطیل شد، چرا تعطیل شد، و این اشتیاق شماست که این جلسات ادامه پیدا کرده الحمدلله. امیدوارم اشتیاق و شوق در هر دو نفر ادامه پیدا کنه. خب برای اینکه این نکته امروز رو، یعنی این نکته‌ای که الان درش بکنیم رو، مولانا میاره تو قالب یه مثال میریزه. بیت رو بخونیم اول. چون که جمع مستمع را خواب برد، سنگ‌های آسیا را آب برد. رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بحر شماست. چون شما را حاجت طاحون نباد، آب را در جوی اصلی بازران. خب یه مثال آسیا میزنه. آسیا چیکار میکنه؟ میچرخه و گندم رو تبدیل به آرد میکنه. حالا این چرخش آسیا دو تا سنگ رو هم دیگه با چند تا ابزار اتفاق میافتاده. آسیابای خونگی رو با دست، یه ذره بزرگتر با آب، با باد، جایی که مثلا بادخیز بوده با جریان باد، و یا جایی که نه آب بوده نه باد، یه حیوانی رو میبستن به چرخ آسیا و این همینطور میچرخید. حالا بستگی به اون اقلیم داشته، باد بوده، آب بوده، جانور توش زیاد بوده یا نه آسیاب‌های خونگی. این مولانا میاره این مثالش رو تو آسیاب‌های آبی، میگه سنگ‌های آسیا رو هم دیگه، بعد برای آسیاب‌های بادی، برای آسیاب‌های بادی آبی، آب رو از یه رودخانه بزرگ منشعب می‌کردن، هدایتش می‌کردن به سمت اون آسیاب. بعد از این که اون آسیاب رو چرخوند، حالا توی یه دونه جوب یا توی جوهای مختلف باز هدایتش می‌کردن که از آسیاب خارج بشه. اگر آسیاب لازم نبود، اون صاحب آسیاب چی کار میکرد؟ مثلا فصل برداشت گندم نیست، ما نمیخوایم گندم یا جوی آسیاب کنیم، صاحب آسیاب میرفت از سر بالاتر آسیاب راه رو میبست تا آب بره تو اون رودخونه اصلی و وارد آسیاب نشه. حالا مولانا میاد میگه شما رو خواب برده. دو تا حالت داره، یا اینا رو بلدی حوصله‌ات سر رفته، دیدی یه درسی رو بلدی استاد داره توضیح میده حوصله‌ات سر میره، میگه ای بابا من اینو که بلدم، یا این که اصلا نیازی بهش نداری، میگیری میخوابی. وقتی هم نیاز نداری، این آب بر میگرده میره تو جوی اصلی. حالا اینا نماده چیه؟ اینجاش سخته یه ذره، ولی خب انقدرم سخت نیست. میگه این کلام، این هم آخه باید توضیح بدم، بذار اونو تو بیت بعدی توضیح بدم. میگه این حرفی که من دارم میزنم، این انتقال اطلاعات مولانا از عالم نیست به عالم هست رو تشبیه میکنه به این آبی که از میان سنگهای آسیاب رد میشه. شارحین مثنوی گفتن سنگهای آسیاب تشبیهی از زبان و دهان که اون اطلاعات، اون خرد کل از راه دهان به شنونده منتقل میشه. چرا؟ چون داره میگه مستمع، یعنی یه شنونده ای هست، پس این برام یه گوینده ای هست. حالا این گوینده دهانش تشبیه شده به آسیا، تو وقتی نشنوی آسیابم کار نمی کنه. چون که جمع مستمع را خواب برد، سنگ های آسیا را آب برد. بس دیگه نیازی نیستش که اصلا این آسیاب به چرخه، چون تو که گوش نمی کنی، هرچی هم من بگم فایده ای نداره. بعد رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بحر شماست. این آب خیلی آب عظیمیه، با سیل میتونه بیاد کل خونه زندگی شما رو ببره، ولی اگه میاد از یه دریچه آسیاب شما رد میشه به خاطر شماست. مثل گرگ و روباهی که شیر نیازی نداشت با گرگ و روباه همراه بشه، به خاطر گرگ و روباه همراه شد. رفتن آب در آسیا یعنی از یه بخش بزرگتر به یه بخش کوچکتر به خاطر شماست. چون شما را حاجت طاحون نماند، اگه به آسیاب، اینم یعنی آسیاب، اگه به آسیاب احتیاج نداشتید آب در جوی اصلی بازراد، آب برمیگرده به جوی اصلی. حالا اینا یعنی چی؟ آب چیه؟ آسیا چیه؟ اینا چیه که داری میگی؟ یه ذره بیشتر توضیح بده. ناطقه سوی دهان تعلیم راست، ورنه خود آن نطق را جوی جداست. میرود بی بانگ و بی تکرارها، تحت هل انهار تا گلزارها. ناطقه یا نطق رو فصل ممیز، ممیز یعنی متمایز کننده انسان و حیوان میدونن. دیدید؟ میگن انسان حیوانه ناطقه، یعنی میتونه سخن بگه. ولی سخن گفتن فقط بیان کلماته؟ بیان آواه؟ وگرنه طوطی هم چند تا کلمه رو حرف میزنه. این نطق، این کلام پشتش یه خردی، یه آگاهی، یه معرفتی، یه دیگه چی وجود داره؟ یه بینشی، یه بصیرتی، یه علم آگاهی وجود داره. به خاطر همین سعدی میگه تا مرد سخن نگفته باشد، علم و هنرش نهفته باشد. تو وقتی حرف میزنی از آگاهی که پشت حرفت هست داری سخن میگی. به میزان اون آگاهی تو بر زبانت کلام جاری میشه. حالا ناطقه یه بخشیش این کلماته، یه بخشیش خرد پشت کلامه، اون معرفته، اون آگاهیه، اون بینشه. حالا به میزانی که تو عقل و منطق داری، دانش و بینش داری، معرفت و معارف داری، کلام تو با دیگری متفاوته. آنچه تو میگویی با دیگری فرق میکنه. حالا میگه ناطقه یعنی اون خرد کل، اگر به زبان میاد به خاطر تعلیمه، به خاطر آموزشه، به خاطر اینکه میخواد به تو یه چیزی یاد بگه. ورنه خود آن نطق را جوی جداست، وگرنه اون خودش توی یه جویبار دیگه ای در حرکته، یه مسیر حرکتی دیگه ای داره. میرود بی بانک ها تکرار ها. ببین خیلی جالبه ها، اینم خواست خدا بود خانم دانشفر بیاد قبل از کلاس یه نکته ای رو بگه که اصلا امروز در شخم میزنه این حرف رو. ببین ما همین صحبتی قبل کلاس شد، من یه هویت هایی دارم در دنیا که اگر اون هویت ها رو، اون شخصیت ها رو از من بگیرن، بعضی وقتا هیچی ازم نمیمونه. من خودم رو میگم، سمیه شکری، به عنوان یه معلم، به عنوان یه مادر، به عنوان یه خواهر، به عنوان یه همسر، به عنوان یه فرزند، به عنوان یه دوست، به عنوان یه همسایه و و و و حالا هر کدوم از اینا از من گرفته بشه، یه لحظه به خودم میام میگم اصلا من تو این دنیا به چه دردی میخورم؟ پس من کیم؟ صبح بیدارشم که چی؟ ماها اینقدر محتوا رو با کلمات بیان کردیم، تصور این که انتقال محتوا بدون کلام هم امکان پذیره تو ذهنمون نمیگنجه. حالا بگذاریم از این که این همه حرف هم میزنیم مخاطب نمیفهمه، حالا بخوایم حرف نزنیم که دیگه چی میشه دیگه. حالا مولانا میگه ببین درسته تو بخواب، ولی من میرم در یه عالمی که اونجا بی بانگ و بی تکرار، بی کلام، بی کلمه، علم انتقال پیدا میکنه. یه زمانی اصلا امکان انتقال اطلاعات بدون کابل امکان پذیر نبود، ولی الان شدنیه. از همون بلوتوث ساده که یه 20 سالیه فکر کنم اومده، تا بگو نمیدونم هزاران گونه، الان ما انتقال اطلاعات بدون کابل داریم. یه زمانی هم شاید ما، یعنی انسان، بشر، فکر میکرد بدون کلمه و بدون حرف زدن امکان انتقال اطلاعات وجود نداشته، ولی یه آدم های اینقدر سطح معنویشون و جدا شدن از این جسم مادیشون زیاد بوده که انتقال اطلاعات براشون اصلا بدون کلام و بی بانگ وجود داره. چه وقتی که تو از جسم جدا شدی، تا وقتی در بند جسمی فقط باید حرف بزنی تا انتقال اطلاعات کنی. به خاطر این میگه تحت الانهار تا گلزارها. چرا؟ چون یه تحت الانهار ما رو یاد چی میندازه؟ یاد آیه های بهش در وصف، آیه های بهش در وصف قرآن، آیه های قرآن در وصف بهش. بگه اونجاست که تو اصلا نیازی به گفتگو نداری. و مولانا اینو بارها و بارها توی مثنوی، توی غزلیات شمس آورده که من دیگه یه جایی هستم بی قیل و قال حرف میزنم. خمش کن چند میگویی، چه قیل و قال میجویی. این تو همون غزلیه که من این ایوان نهتو را نمیدانم، شکیلا خونده فکر کنم، من این ایوان، من صدام بده، من این ایوان نهتو را نمیدانم نمیدانم. این اونجا میگه خمش کن چند میگویی، چه قیل و قال میجویی، چه قیل و قال و قالو را نمیدانم نمیدانم. مولانا میرسه به یه جایی که قیل و قال و قالو یعنی حرف و گفتن و گفتار دیگه به کارش اصلا نمیخواد. برو بابا. بعد قصه اول مثنوی یادتون بیاد، اون طبیب الهی از دور اومد، اون پادشاه رفت به استقبالش، چی گفت؟ تا دیدتش انگار حالش خوب شد. گفت ای لقای تو، چی گفت؟ ای لقای تو جواب هر سوال. لقا یعنی ملاقات. من تو رو دیدم حالا خوب شد. اصلا اون هنوز حرف نزده بود، هنوز اتفاقی نیفتاده بود. ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. اصلا لازم نیست تو حرف بزنی، همون که هستی مشکلات من حل میشه. عشق در مراتب بالا همینطوریه. معشوق همین که حضور داره تو حالت خوبه، حتی اگه حرف نزنه. شما دیدید دیگه، دور از جون، دور از جون، الهی که هیچ وقت اتفاق نیفته. مثلا طرف عزیزش 5 سال تو کماست ولی باز حاضر نمیشه اون دستگاه رو قطع کنه. چرا؟ چون همون حضورش براش کفایت میکنه. به خاطر این میگه ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شد. اونجا که دیگه اصلا کلام لازم نیست. چی میگه؟ ابراز عشق را به زبان احتیاج نیست. چندان که شد نگه به نگه آشنا. بسط اینجا مولانا داره از یه بعدی حرف میزنه که دیگه نیازی به گفتگو نداره. و در همون بعدی که نیاز به گفتگو نداره، من احمق چقدر در موردش حرف میزنم. ای خدا جان را تو بنما آن مقام. بعد دعا، ببینید دعا خیلی عمیقه، به نظر یه بیت میاد ولی اصلا عالمیه. ای خدا جان را تو بنما آن مقام که درو بی حرف میروید کلام. خدای منو برسون به یه مقامی که اصلا دیگه لازم نباشه حرف بزنم، مستمع که خوابه. منو برسون به یه جایی که بدون کلام انتقال معنا اتفاق میفته و حتی منم اصلا لازم نباشه بشنوم. من دیگه این زبان گوش دنیا رو اصلا لازم، من یه زبان دیگری، گوش دیگری میخوام که درو بی حرف میروید کلام. اصلا کلام و کلمه و حرف و حروف و وجود نداره. بعد اون چه دنیاییه؟ تا که زازد جان پاک از سر قدم، سوی عرصه، قربونت عزیزم، سوی عرصه دور پهنای ادب. از اینجا به بعدم یه نکته، یه ذره سخته بگم ولی واقعا اینم شیرینه. ببینید مولانا توی این 3-4 بیت تا آخر درس امروزمون از 4 دنیا داره حرف میزنه. اینو به هر خودتون بنویسید، یه دایره بزرگ بکشید توش بنویسید عدم، یه دایره یه ذره کوچیکتر توش بنویسید خیال، یه دایره یه ذره از اون کوچیکتر بنویسید هستی، آخرین دایره میشه حواس. بس 4 دایره که اولی از دومی بزرگتره، دومی از سومی، سومی از 4، عدم، خیال، هستی، حواس. مولانا از این چهار تا جهات تو این چهار تا پنج تا بیت میخواد صحبت کنه. این جهان هاییه که مولانا میگه هر کدوم وقتی به دیگری تبدیل میشن تنگتر میشن، کوچیکتر میشن. ببین، تا که سازد جان پاک از سر قدم، سوی عرصه دور پهنای عدم. میگه ببین، من میخوام برم یه دنیایی که سرم تبدیل به پا بشه. ببین، جانم از سرم یه پا بسازه، چون با پای عادی که نمیخوام برم، با پای عادی میشه رفت شاه عبدالعظیم. امروز هم فکرم تولد شاه عبدالعظیم هم. از پای عادی میشه رفت شاه عبدالعظیم، با پای سر باید بری، با اون آگاهی کل باید بری. جان پاک از سرت تبدیل به قدم میشه، کجا میره؟ سوی عرصه عدم که پهناور. این دور پهنا یعنی پهناور، فکر کنم یه واژه خراسانیه. آره خانم توسی، آقای آریانپور نمیاد، شما خوبه اومدی، واژه رو نمیشناسی؟ دور پهنا به معنای پهناور، انگار ورش اومده اول، انگار یه همچین معنایی داره. دارید شما؟ ندارید.
خانم با مرگ من این کار
توضیح میده، خودش توضیح میده. خب میگه این جانم بشه قدم، برم به اون عرصه عدم که پهناوره، دور پهناست. این دور پهنای صفت میشه برای عدم. خب عدم چی بود؟ اول جلسه گفتم اون نیسته که هیچی توش نیست. من میخوام برم اونجا. اونجا بی حرف میروید کلا. بعد عرصه بس با گشاد و با فضا، صفاتشه. میگه اونجا خیلی همه چی بازه، راحت، پره، بزرگه. وین خیال و هست یا بد زونبا. حالا از اون عدم یه عرصه دیگه، یه میدان دیگه، یه جهان دیگه ایجاد میشه به اسم خیال. خیال از اون عدم ایجاد میشه. خیال میدونید چیه؟ من اینجا میشینم، میتونم تصور کنم یا خیال کنم که رفتم آمریکا، ولی در عالم واقع اینجا تو پونک نشستم. خیال و از عدم کوچیکتره، ولی از عالم ماده بزرگتره. تو میتونی خیال کنی پرواز میکنی، ولی پرواز نمیکنی. تو میتونی خیال کنی کرمی، ولی کر نیستی. خوابهای ما شبیه خیالن. دیدی تو خواب همه چی اتفاق میفته. مثلا بابا بزرگ تو که مثلا 20 سال پیش فوت کرده، یهو با 90 داری میبینی با هم دیگه راه میرن، ولی در صورتی که اینا با هم دیگه هیچ وقت برخوردی نداشت. این عالم خیاله. میگه از اون عدم یه عالمی به وجود میاد، خیال. وین خیالو هست یا بد زونما. یه عالم دیگه هم به وجود میاد به نام هست، که ما بهش میگیم هستی، همون از نیست و هست آمده سعدی. خب اون عرصه انقدر بزرگه که یه خیال به وجود میاد، یه هست. تنگتر آمد خیالات از عدم. خیالات از عدم کوچیکتره، تنگتره. آره دیگه، ما هر چقدر تصور کنیم، چرا ما تصوراتمون از خدا هیچ وقت کامل نیست؟ چون اون خیلی ما خیالمون محدودیت داره، ولی خداوند محدودیت نداره. تنگتر آمد خیالات از عدم، زان سبب باشد خیال اسباب غم. چرا بس من خیالم همیشه ناراحته؟ نه، به خاطر اینکه از یه فضای باز اومده یه فضای تنگتر. مثل اینکه شما از یه ویلای 500 متری بندازنه توی آپارتمان 100 متری، چیکار میکنی؟ واقعا احساس خفگی میکنی. ولی همون آپارتمان 100 متری واسه اونی که تو 50 متری میشینه بهشته، اصلا آرزوشه. این همونطوریه. تو از یه عرصه عدم اومدی تو خیالات، به خاطر این خیال برات اسباب غمه، ناراحتی، چون فضا تنگتره، چون دست و بالت اونقدر که تو عدم باز بود اینجا باز نیست. مثلا من اینو چند بار گفتم، بازم میگم. میگفت من خواب دیدم لامبورگینی خریدم، ولی بیرونش پراید بود. چرا؟ چرا؟ نه، بیرونش لامبورگینی بود، توش پراید بود. چون تو لامبورگینی رو بیرون دیدی تو کوچه، اونی که توش دیدی همیشه برای این خیالاته. ما حتی برای خیالمون هم محدودیت قائلی. چرا؟ چون ما خیالم یه عرصه تنگی داره. شما هیچ وقت هیچ خیالات رو، خیلی چیزها رو نمیتونی خیال کنی، چون تصوری ازش نداری، شده اسباب غم. خب حالا باز هستی تنگتر بود از خیال. ببینید رفتیم تو دایره سوم، دایره ها رو کشیدید، اولی عدم بود، دومی خیال، سومی تنگتر شد هستی. هستی به معنای آن چیزی که وجود داره، آن چیزی که وجود داره. زان شود، ببین میگه باز هستی از خیال هم کوچیکتره، تنگتره. زان شود در وی قمرها چون هلال. ماه بهش تحویل بده، هلال تحویل بگیر. این ماه یعنی قرص ما، هلال یعنی باریک ما، نمادی از تنگی و کوچیکی دنیای ماده نسبت به دنیای خیال و دنیای عدمه. باز یه تازه دنیای دیگه هم داریم. باز هستی جهان حس و رنگ تنگتر آمد که زندانیست تنگ. این جهان حس و رنگ یعنی حواس پنجگانه ما که کمک میکنن ما درکی از این دنیا داشته باشیم. اول جلسه چی گفتم؟ گفتم در تک تک سلول ها و تک سلولی های هم یه جهانی وجود داره که ما وقتا اونو نبینیم برامون قابل درک نیست. یعنی حواس پنجگانه ما تازه بازم کل جهان ماده رو براش قابل درک نیست. میتونه؟ ما با حواس پنجگانه بود کل جهان هستی و جهان ماده رو میتونیم درک کنیم؟ نه. هوا جهان حس و رنگ ما از جهان ماده تنگتره و ما میزان کمتری به خاطر همینه از جهان ماده رو میتونیم درک کنیم. به خاطر همینه که دعای اصلی پیامبران، اینو بارها گفتم، میگه خدایا به من حقیقت رو نشون بده. یعنی چی؟ یعنی من با این حسم امکان درک و دریافت کامل از جهان ماده رو ندارم. باز هستی جهان حس و رنگ تنگتر آمد که زندانیست تنگ. علت تنگیست. چرا اینقدر دنیا هی رفته رفته تنگ شده؟ چون ما براش ابزار ساختیم، چون ترکیب و عدد. ببین علت رو میاره، میگه تو به میزانی که میای برای هر چیز چارچوب تعیین میکنی. ببین خونه چجوری ساخته میشه؟ یه بیابون خدا 4 دیوار میذارن با یه سقف میشه خونه. تو این بیابون به این وسعت رو برای خودت محدود کردی. ما هم با ترکیب و عدد و با استدلال و منطق و با جسم و ماده و دیوار و مرز و پل هی میایم دنیا رو برای خودمون تنگ‌تر. ببینید مثلا ماها میگی من ایران رو خیلی دوست دارم، این میزان این گربه رو. خب مثلا افغانستان هم دوست داشته باشی چی میشه؟ این ماییم که این مرز رو کشیدیم. کل جهان رو دوست داشته باشی چی میشه؟ و خیلی جالبه، جهان وطنی از دیدگاه عرفاه که بعد از ابن عربیه به شدت در بین عرفا رواج داشت. وطن به معنای جای زیست و یا جای زاده شدن ما در سطح افکار امثال ماه که سطحمون خیلی پایینه. بری بالاتر مرزها ورداشته میشه و کل جهان میشه وطن. به خاطر اون میگه درویش هر جا به خسبت آنجا وطن اوست. ولی من چی کار میکنم؟ نه، من اول میام عرق به ایران دارم، تازه فکر میکنم خیلی کار خوبیم، بعد عرق به شهرم، نه ببین کردستان لرستان بهتره، بعد عرق به قومیتم، بعد عرق به خانوادم، بعد کم کم میشه عرق به خودم. این مرزها رو ما میکشیم برای اینکه اون هویت رو برای خودمون حفظ کنیم. علت تنگیز ترکیب و عدد، جانب ترکیب حسها میکشن. چی باعث میشه ما اینقدر برای خودمون مرز میکشیم؟ این حواس پنجگانه. چون من خارج از حواسم امکان درک دنیا رو ندارم و بسیاری الان در جهان میگن آن چیزی که من با حواس پنجگانم نمیتونم درک کنم اصلا وجود نداره. ولی ولی مولانا یه نیشخند بزرگ به هممون میزنه، میگه زان سوی حس عالم توحید داد. میخوای به اون عالم اول اولیه برسی، به اون وحدت؟ اول کلاس گفتم اگه بخوایم با دنیای ماده مقایسه کنیم انگار خلعه. میگه میخوای به اون برسی باید از حواست عبور کنی، زان سوی حس عالم توحید داد. تا وقتی تو حواس مادی درگیری، درگیر منهای کاذبی، درگیر مرزهای کاذبی ساختی، درگیر چارچوبهای کاذبی هستی که برای خودت ساختی. گر یکی خواهی، میخوای با اون معشوق یکی بشی، داستان چی بود؟ یکی رفت تق تق در زد، گفت من؟ چی میگی؟ کجایی داداش؟ اگه میخوای منو خراب کنی باید از این حواس پنجگانه و از این جسم مادی عبور کنی. اگه بتونی از جسم عبور کنی بدان جانب بران، میری به سمت اون عالم وحدت، از کثرت دوباره به وحدت میری. امر کن یک فعل بود و نون و کاف، در سخن افتاد معنی بود صاف. چون از عالم معنا به سخن اومد، تو فکر میکنی حالا یه کاف و نون داره دنیا رو میچرخون. اون در عالم معنا صاف بود، زلال بود، بیکران بود. چون از این آسیاب دهان اومد بیرون، منشعب شد، شاخه به شاخه شد و تو اون عظمت و اون ابهت و اون بزرگی رو فراموش کردی. این سخن پایان ندارد، بازگرد تا چه شد احوال گرگ اندر نبرد. میگه هرچی از اینا بگم، این محتوا و این نکته خیلی بزرگتر از اینه که بخوایم تو چهار تا بیت و واقعا هم همینطوره جاش بدیم. برگردیم سراغ داستان گرگ و شیر و روباه که برگردیم ببینیم داستان در جلسه آینده چه خواهد شد. و سلام علیکم و رحمت الله.